از استان بوشهر زیبا. به کسی اعتماد میکنن که صداقت در کارش باشد، امانتدار خوبی باشد، با مردم باشد، همدل و همزبان باشد، یار و غمخوار همدیگر باشند، در کسب و کارش خدا را در نظر داشته باشد تا پیشرفت خوبی در زندگیش داشته باشد. امید است که انشاءالله با همدیگر اعتماد پیدا بکنیم تا در زندگی من همیشه موفق و معید باشیم. انشاءالله بترس از خدا یا میازار کس، ره رستگاهی همین است و بس. محمد آقا کابلی از چهار محال و بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجن. اللهم عجل ولیک الفرج.
خب یه پیامک هم بخونم که از هم استانی خوبون هم شهریامون برام ارسال کردم. میگه که بذار با لهجه خودمون نوشته براتون بخونم، با لهجه خود بوشهری. میگه اعتماد یعنی همنشینی دریا و گسار و شالوه دریایی. احمد پیامک سیم ارسال کرده، دست درم کنه. عرض کنم حضورتون که دو بال برای پرواز اعتماد نیاز داریم. بهترین راه اعتماد کردن، نگاه کردن به عمل انسان هاست. آدم ها حرف زیاد میزنن، اما عمل کردن به حرف هاشون یه بحث دیگه ایه. مثلا قضیهش فرق میکنه. کارها و رفتاره اونا رو باید باور بکنیم، ولی حرف هاشون رو فکر کنیم بهش، چون نهایتاً با کارها و رفتارهای اونا مواجه میشیم نه حرفاشون. او بخش اول بال اول اعتماد بود، اما عامل مهم دیگه و بال دوم اعتماد کردن چه چیزیه؟ سابقه و گذشته شخص. به مرور زمان دیگران رو باید ببینیم و دربارهشون چه بکنیم؟ اعتماد کنیم، بعد در موردشون تصمیم بگیریم. بله قربان، همونطور که یه درخت خوب رو طی زمان و از میوه خوبش میتونیم بشناسیم، انسانها رو از روی عملشون طی زمان میتونیم بشناسیم. از شما پرسیدیم در جامعه امروزی چه چیزی باعث افزایش اعتماد افراد به همدیگه میشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامگیرمون 3772 و یا شماره تلفنمون 333-22-222 با پیش شماره 077 با ما در ارتباط باشید. حالا که ساعت 1:23 دقیقه است. بریم سراغ بیماری که اعصاب برای هیچ کسی نذاشته. روزا روزهای خوبمون از اون داره میگیره، زیبایی شهرهامون رو داره از چشمامون مخفی میکنه و یه هوای خوب رو نمیتونیم درست استفاده کنیم. کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 7975 بیمار جدید کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داده که 418 نفر از اونها بستری شدند. تا حالا مجموعه بیماران کووید 19 در کشور به 1,623,159 نفر رسیده. خانم سیما سادات لاری گفته که متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 81 بیمار کووید 19 جان خودشون از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری به 59980 نفر در کل کشور رسیده. در حال حاضرم 11 شهرستان قرمز هستند، 32 شهرستان نارنجی، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی. موسیقی همونطور که میدونید شیوع ویروس جهش یافته کرونا در کشور به سرعت در حال انتشار و سرعت انتقال این ویروس جهش یافته 12 برابر ویروس کرونا معمولیه. با این وجود بعضی از مردم خیلی راحت از کنار این موضوع رد میشن و در تجمعها حاضر میشن و دور همی دارن، شب نشینی دارن. حالا یه سوال از شما میخوام بپرسم، شما با چه اعتمادی کنار هم جمع میشید؟ آیا از ناقل بودن بقیه افراد مطمئن هستید یا از سالم بودنشون؟ بخش دوم گزارش جناب آقای علی اصغر ذبیحی رو با هم دیگه میشنویم با همین موضوع کرونا.
درود به شما شنونده عزیز. آقا میگن که چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی. آقا سلام.
سلامت باشی. سلام عرض کردم. سلامت باشی. ممنون.
برقرار باشید. ورزشکارانه لباس ورزشی به تن کرده بودین، داشتین پیاده روی میکردین، یک انرژی هم بگیرین دیگه.
سلامت باشی.
بله. زنده باشین. خود معرفی کن.
من علیرضا احشم هستم.
آقای علیرضا
احشمه.
احشمه. آقا از کرونا چه خبر؟
سلامتی. داریم با کرونا مبارزه میکنیم دیگه.
مبارزه میکنیم. رعایت میکنیم.
بله، رعایت میکنیم.
آقا به کرونا اعتماد دارین؟
اعتماد از چه نظر آقا؟
یکی گرفتارم بکنه یا نه، یعنی بنا به رفتاری که داریم.
آره نه، گرفتار شدیم ما که آقا. والله گرفتار شدیم.
یعنی مبتلا به ویروس کرونا شد، اینا رفت شد.
رفت شد. بله.
خب خدا رو شکر.
سلامت باشی.
آقا یه سوال.
بله.
چرا بعضیا اعتماد میکنن با وجودی که میدونن خطرناکن، دور هم جمع میشن؟
خب دیگه اشتباه میکنن دیگه، نباید اعتماد کنن، چون واقعا آدم مریض میکنه دیگه. خیلی‌ها درگیر شدن، ما دوستامون آشناهامون خیلی‌ها درگیر شدن دیگه. نه نباید اعتماد بکنی.
میتونم بپرسم خود شما یعنی در نهایت متوجه شدین به چه نوع مبتلا شدین یا نه؟
والا ما هم اعتماد کردیم دیگه، با دوستامون رفتیم یه برو برو صحبت و همنشینی، احتمال داره بعد از همین طریق مبتلا شدیم دیگه.
یعنی تو جمع دور همی و خانوادگی.
خانوادگی سر کار. آره.
پس در نهایت نباید اعتماد کرد به این جمعایی که حتی مطمئنیم شاید رعایت هم کنن، مون تا ممکنه مبتلا بشی و ناقل باشن.
بله بله، احتمال داره ناقل باشه، اونا خودشون خیلی هم نمیدونن، احتمال داره که آدم مریض هم بشه دیگه.
خب آقا میتونیم از این قضیه مطمئن باشیم که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، منی که همشهری شما هستم ناقل بیماری کرونا باشم یا نباشم؟
احتمال داره دیگه. هر
احتمال داره.
نه دیگه، بله دیگه، هر احتمالی هست. درست.
پس بهترین راه
مقابله و رعایت کردن
در جمعا،
کمتر رفتن تو جمعا، کمتر رفتن کار، مواظب باشن، مهمونی دور همیا نرفتن، همین چیزا دیگه.
زنده باشی.
سلامت.
برقرار باشی، تن سالم باشی، گرفتار کرونا دیگه هیچ وقت نشی.
سلامت.
نه خودت، نه دوستات، نه رفیقات، نه خانواده‌ات و همکارات.
سلامت.
برام این شب‌های ایران شنونده هاشون از کل ایران هستن، ایران عزیزمون. دوست دارم اوتی که از ته دلت برمیاد میخیسی هموطنات بگی.
والا ما به مردم میگم که رعایت بکنن که ایشالله همه تندرست باشن و مریض نشن دیگه. ایشالله که همه تندرست باشن، حالشون خوش باشه. سلامت.
یاری خدا. آقا تن سالم باشه.
متشکرم.
برقرار و پیروز باشین.
سلامت باشین.
و آرزوی بهترین نصیب دارم.
سلامت باشی. ما هم شما دوست داریم، هم مردم ایران. سلامت باشید. خواهش. قربان شما. سلامت.
بخش دوم گفتگوی همکار خوبم جناب آقای ذبیحی رو شنیدید که تقدیم حضورتون شد، در حالی که ساعت 1:29:15 است. میریم به قولمون باز عمل بکنیم، بخش دوم گفتگوی بنده رو حالا خواهید شنید به صورت زنده و مستقیم با جناب آقای دکتر نجفی، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه های بوشهر. آقای دکتر نجفی مجددا عرض سلام و شب بخیر محضر شریف شما.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و دعوت ما رو بازم پذیرفتید. آقای دکتر، بعد از بحث اعتماد اجتماعی و اعتماد به نهادهای مختلف، میخوایم برسیم به جریان کرونا و این شرایطی که الان وجود داره و بعد جریان اعتماد در این فضای در واقع خاصی که الان در کشور که نه در جهان حاکم شده. رابطه اعتماد و کرونا از نگاه شما چطور ارتباطیه؟
کرونا از دو جنبه رو میشه مورد بررسیش قرار داد. به عنوان یه پدیده به قولی پزشکی هم میشه بهش نگاه کرد و هم به عنوان یه پدیده اجتماعیه. شما وقتی یک پدیده تأثیر میذاره روی روح روان افراد، روی سبک زندگی افراد، روی حتی نوع همین ماسک زدن رو ما در نظر بگیریم، این از یک حالتی پدیده پزشکی تبدیل میشه به یک پدیده اجتماعی، چون بسیاری از افراد رو درگیر میکنه. حالا درگیر نه یعنی که ما بگیم حتی پدیده مثلا پدیده طلاق رو شما در نظر بگیرید. چرا میگم پدیده اجتماعی؟ چون بسیاری از افراد باش مواجهه میشن. یا پدیده ازدواج شما وقتی نگاه میکنید این رو به عنوان پدیده اجتماعی، چون بسیاری افراد باش مواجه میشن. خب در حال حاضر پدیده کرونا به عنوان پدیده اجتماعی وقتی ما بهش نگاه میکنیم، اگه بخوام در مورد بحث اعتماد نهادین یا اعتماد سازمان یافته در موردش صحبت کنیم، قطعا وقتی که علوم پزشکی، بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، اساتید علوم پزشکی و پزشکان متخصص در مورد مثلا ماسک زدن، در مورد فاصله اجتماعی، در مورد ای که ما حتی اخیراً مثلا میگن اگه دو ماسک بزنید 96% امکان سرایت این بیماری کمتر میشه و محافظت میکنه ایمنی بدن رو، خب این یک نوع اعتماد اجتماعی نهادی به سازمان یافته است. اگر در یک کشوری مردم به اون نهاد اجتماعی که علوم پزشکی باشه و یا بهداشت ما در نظر بگیریم وزارت بهداشت باشه، این اعتماد بکنن به اون گفتارها، به اون واکسنها، به اون رفتارهایی که حالا چه از طرف وزیر و از طرف افرادی مطرح میشه، خود به خود این اعتماد اجتماعی که بالا بره مردم رعایت بیشتری میکنن.
بله.
الان امروز هم مثلا شما نگاه میکنید که ماسک، الحمدلله ما وقتی نگاه میکنیم تو شهر ماسک زیاد استفاده میکنن و دامنه استفادهش نسبت به روزهای اول بیشتره و مردم رعایت میکنن. این ناشی از همون اعتماد اجتماعی به نهاد علوم پزشکی و نهاد وزارت بهداشت، حالا تو در هر سطحی باشه، در جهان باشه یا در داخل کشور باشه. اگر اعتماد اجتماعی، البته این موارد هم وجود داره، مثلا بعضی وقت هاست که مثلا ما حالا چون خودمون دانشجو داریم و دانش آموز داریم توی دبیرستان ها و با همکارای فرهنگی، متاسفانه بعضی وقتا هم یک نوع بی‌اعتمادی هم بعضی وقتا وجود داره تو بین برخی اقشار، برخی افراد. مثلا به فرض مثال در مورد مثلا واکسن، برخی از افراد که صحبت میکنن مثلا میگن واکسن این مارک مثلا اعتبارش بیشتره، اعتمادش بیشتره، این مارک مثلا یا این واکسن اعتبار پایین‌تری داره. این بستگی به اعتماد اجتماعی که تو هر جامعه وجود داره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که حالا اونش بحث تخصصی رو پزشکی است که کدوم نوع واکسن اعتبار بیشتری داره و یا، ولی نوع نگاه مردم اون اعتبار اعتماد و اعتبار اجتماعی رو بین افراد جامعه، حالا این تو حالت نهادی سازمانی است.
درست. من یه سوال بپرسم آقای دکتر اگر اجازه بدیم ببنده. اشاره خیلی خوبی کردید به بحث اعتماد اجتماعی و این صحبت‌هایی که بین مردم به وجود میاد. خب حالا در مورد ماسک که شما اشاره کردید یا در مورد واکسن، من یه سوال میخوام بپرسم، چقدر ایجاد ترس اجتماعی باعث بالا رفتن اعتماد و انگیزش در خصوص رعایت برخی نکات میتونه کمک کنه؟ مثلا برای مثال برای شما بگم، جریان فوت دو ورزشکار ما آقای میناوند و آقای انصاریان در جامعه یک تب و تابی رو ایجاد کرد که این بیماری با هیچ کس شوخی نداره، حتی ورزشکارانی در این سطح که بدن بسیار آماده و سالمی هم دارن و اصلا کسی فکر نمی کرد که این دو نفر دوچاره این مشکل بشن، ولی خب شد و متاسفانه ما این دوتا عزیز رو از دست دادیم. حالا این اتفاقی که پیش آمده چقدر میتونه اثر بذاره روی اینکه مردم به نهادهایی مثل علوم پزشکی که الان شما اشاره میکنید و نهادهای مؤثر در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه کرونا کمک بکنه که مردم این مسیر رو بهتر طی کنن؟
قطعا شما علاوه بر مثلا آقای میناوند و آقای انصاریان، علاوه حالا از بحث اون به قولی بحث بیماریشون ما جدا بشیم، از اون بحث محبوبیتشون که بین اقشار نوجوان و جوان و بسیاری معروف بودن و خیلی دوست رو داشتن، و این خود به خود وقتی که این فرد یه دفعه کرونا میگیره و به قولی متاسفانه فوت شد، بعد این شما نگاه کنید همین نگاه اینها وقتی میبینه که چهره اسطوره‌شون یه دفعه، چهره ورزشیشون، چهره محبوبشون دچار بیماری شد و افت شد، قطعا همون جمله شما رو من کاملا تایید میکنم. یعنی اون ترس هم تاثیر داره. یعنی مثلا وقتی فرض طرف میبینه، مثلا من خودم دو روز پیش بود تو واتساپ خبری اومد که یه بوکسور گیلانی به رحمت خدا رفته به خاطر همین بحث کرونا. وقتی میبینی که مثلا یه دفعه یه فرد بوکسور که ورزش میکنه، تنومند یا قدرت بدنی بالایی داره، دچار بیماری، یعنی چه؟ یعنی این بیماری با کسی شوخی نداره. قطعا این ترس هم تأثیر میذاره بر رعایت پروتکل های بیشتر. مثلا ممکنه بعضی وقتا هست که بعضی وقتا یه پدیده وقتی زیاد عادی شد، مردم اون رعایتش هم کم میکنن. ولی مثلا شما نگاه میکنید تو یک برهه زمانی اون کرونا مثلا ممکنه تقریبا یکی دو ماه نرخ بیماریش هم، نرخ به قولی فوت شدگانش، نرخ مبتلایانش اومد پایین. ولی دقیقا وزارت بهداشت اخیرا اشاره کرده که باز هم ممکنه این بیماری،
بله گفتیم بالا موج چهارم نوروزیش وارد میشه اگر این روند بخواد ادامه پیدا بکنه. یه اتفاق افتاد. آیا دکتر اگر اجازه بدید ما اینجا باز هم با حضرت عالی برای مدت کوتاهی خداحافظی بکنیم. ما یه بخش 5 دقیقه دیگه باز خدمت حضرت عالی خواهیم بود و این بحث رو ادامه میدیم. گفتگوی من رو شنید با آقای دکتر نجفی، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه های بوشهر، در خصوص موضوع اعتماد داریم صحبت میکنیم با ایشون در برنامه شب های ایران.
هله هی یالله، جهاز و موارد جدی، وی ما جاشوا و پوی فتی، وی بار جهازم شست منه، ولا سر تا سرش همه خنه، بیس جهازم صد بغن زدن باله ی دکه، موسم باد لی مره، ولی موج سیاه ری تفره، و هله هی الله، و هله هی الله، و هله هی الله. تبارم تنگ سی یه دستی لنگر میکشی و یه دست قطار پرتشی ای دشمنا سر بکشن نشکر و منبر بکشن و ای میریم که سر فدا کنیم یزل و جر بپا کنیم یلا شو هلالیوز 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 هلالی
اینم یه موسیقی مقامی از استان بوشهر که تقدیم حضورتون شد با صدای جناب آقای امیر میرشکاری و آهنگسازی آقای اکبر ابراهیمی که امیدوارم به دلتون هم نشسته باشه. موسیقی بوشهر یک موسیقی آوایی و نوایی است و هر دو موضوع کنار هم قرار می گیرن. گاهی این موسیقی به صورت آوایی ارائه میشه مثل شربخانی، گاهی آوایی و نوایی است مثل این موسیقی که شما شنیدید، هم ساز داشت و هم صدایی بود و گاهی هم فقط ساز هست مثل مثلا سبک شکی که اجرا میشه توسط نی جفتی یا نی انبان. به هر حال از اینکه به بوشهر اعتماد دارید، به موسیقی بوشهر اعتماد و علاقه دارید و از شما تشکر میکنم، هموطنان عزیز و بزرگوار که ما را همراهی میکنید با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز بوشهر. در طول زندگی خیلی وقتا آدمایی میبینیم که از اعتمادمون متاسفانه سوء استفاده میکنن و این مسئله عمیقا احساسات ما رو جریحه‌دار میکنه و اعتماد کردن دوباره به بقیه آدمها رو برامون فوق‌العاده سخت میکنه. وقتی میخوایم اعتماد دیگران رو جلب کنیم باید به درستی با دیگران حرف بزنیم. وقتی بتونیم به درستی با دیگران حرف بزنیم و ارتباط برقرار بکنیم و در مورد افکار و احساسات درونیشون هم بیشتر بدونیم، قطعاً راحت‌تر میتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. ۳۷۷۲ سامانه پیامگیرمونه و از شما پرسیدیم که تو جامعه امروزی به چه چیزی باید عمل بکنیم که افزایش اعتماد به افراد دیگه به وجود بیاد، چه کاری میتونیم انجام بدیم به دیگران اعتماد کنیم. میگه به نظر بنده یه حقیر، تا زمانی که به همدیگه اعتماد نداشته باشیم هیچ چی درست نمیشه. سلام به برنامه خوبتون. 0935-95-79 سلام بر شما. سلام به عوامل محترم برنامه شبهای ایران از استان بوشهر. شب بخیر، خسته نباشید. درود بر شما، شما خسته نباشید. اما موضوع برنامه، با توکل به خداوند متعال، صداقت، ایمان کامل، امانتداری، درستکاری، یکرنگی و عمل کردن، اینا سبب اعتماد میشه. با تشکر از عوامل برنامه، مهدی مازنی از استان گلستان این پیامک رو برامون ارسال کرده. میگه که خواهشن پیامای ما هم بخونین. چرا نمیخونین؟ سه تا پیام فرستادم. چشم. 0939-1014 الان براتون میخونم، پیدا کردم پیامکتون. از ملایر رضا آهنگری جانبازم هستن. درود بر شما. سلام بر عوامل شبهای ایران. بوشهری های همیشه قهرمان در جنگ تعمیری مردم ایران واقعا اعتماد ثابت کرد. درود بر شما. ما به شما اعتماد داریم که باعث آبادی و سرفرازی و آزادی ایران اسلامی شدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت برنامه رادیوی بوشهر عزیز در شبهای ایران. اون چی که اعتماد می آورد ایمان و اخلاص و صداقت و امانتداری و وفا بعد است و به اصطلاح امروزی ها آدم استاندارد باشد. دقیقا من به رادیوی بوشهر اعتماد کامل دارم. اگر روزی این سوال از من شود بهترین رادیوی که تو به اعتماد داری خصوصا در شبهای ایران کدام است، من میگویم رادیوی بوشهر. با ادب و احترام، خسرو و فرحبخش، استان کرمان. خدا نگهدار شما عزیزان.
سلام خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران رادیو بوشهر. سلام به مردمان خوب و مهمان نواز و غیور کرانه خلیج فارس عزیز و مردمان بوشهر، در خصوص سوال برنامه‌تون اعتماد کردن، تقریبا میشه گفت همون به یه ضرب المثلی هست که میگن از همون دست که میگیری از همون دست باید پس بدی. به کسی اعتماد میکنی که به خودت اعتماد میکنه، تو خواسته های دلت رو به اون میگی، اونم بهت اعتماد میکنه، راز دلش رو به خودت میگه. این دوتا افکار باعث میشن آدم راحت به مشکلات غلبه بکنه. امیر امیری هستم از استان گیلان، شهرستان سومه سرا، به امید سربلندی ملت ایران.
به نام خدا، ضمن عرض سلام، شبهای ایران خسته نباشید. بنده بهمن شریعتپور هستم، از شهرستان رودسر میخواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. اعتماد و ابراز محبت کردن به هم نوعان و احترام گذاشتن به شأن و شخصیت آدم‌ها جزئی از ارزش‌های دینی و شرعی ماست که ابتدا برای رضای خدا و دوم بنده خدا انجام میگیره. نیت عمل یا یاری رساندن به هم نوعان از نیت عمل ما، و یاری و مهرورزی عاشقی میخواد که به قول شاعر میگه جگر شیر نداری سفر عشق مرو. در کل من با خدا معامله کردم و اونم عشق بلاعبد. خسته نباشید. با تشکر فراوان، بهمن شریعتپور، شهرستان رودسر. خدا حافظ شما.
به نام خدا، با سلام، امالبنین سلطانتویه هستم، از استان مازندران، شهرستان ساری. با سلام به بوشهری‌های عزیز و امواج دریایش. در جامعه امروزی اعتماد امکان پذیر هست به شرط عملکرد عالی از نظر معنوی، مادی، همدلی، همدردی، صداقت، امین بودن، وفاداری، پرهیزگاری، خوشقولی، خدا ترس بودن، خوش اخلاقی، دلسوزی، فقط و فقط باید در عمل نشون بدیم. همین و بس. با تشکر از دستندرکاران صدا و سیمای مرکز بوشه.
خیلی خیلی متشکرم و ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان بزرگوار، که ما را همراهی میکنید و پاسخ به سوال موضوعی ما دادید، چه از طریق تلفنمون چه از طریق سامانه پیامگیرمون. بزرگترین نشونه ای که بفهمیم کسی شایسته اعتماد هست یا نه اینه که ببینیم این آدم آدم خودمحوریه یا نه. اگر بود احتمالاً 99% ممکنه به اعتماد ما خیانت کنه، مگر اینکه یاد بگیره و تلاش کنه که خودخواه نباشه، که اینم خیلی نادره. اون وقت شاید بتونیم به اونها اعتماد بکنیم، اگر یاد بگیره که خودخواه نباشه. البته همه ما آدمیم و خیلی وقتا هم خودخواه میشیم. منظورمون اون دسته از آدمهایی که تا حالا زحمت فکر کردن به نیازهای دیگرون رو به خودشون ندادن. اینا آدمای خودمحور و خودخواهی هستن که هر کاری برای برآورده شدن نیازه شخصیشون انجام میدن و غیر قابل اعتمادن. بخش سوم گفتگوی من رو بشنوید حالا با جناب آقای دکتر نجفی، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه در بوشهر. آقای دکتر نجفی، مجددا عرض سلام و شب بخیر حضور شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. این بخش پایانی صحبت بنده با حضرت عالی، ضمن تشکر مجدد. تأثیر اعتماد در زندگی و جامعه، این در واقع آخرین موضوعی است که در موردش صحبت خواهیم کرد و صحبت‌های شما رو در این مورد می‌شنویم.
من از بخش قبلی به قولی کارکردهای اعتماد رو میگم که به این قسمت هم ربط بدونید. کارکرد اعتماد اجتماعی در هر جامعه باعث همبستگی اجتماعی میشه، باعث افزایش سرمایه اجتماعی اون جامعه میشه. تو راهپیمایی اگر به بخش های سیاسی جامعه، بخش های حکومتی جامعه اعتماد داشته باشن، بیشتر تو راهپیمایی هایی که مورد تایید یک نظام سیاسی شرکت میکنن. تو انتخابات بیشتر شرکت میکنن، توی احزاب و گروه های سیاسی فعالیت میکنن، توی سرمایه‌گذاری اقتصادی چون اعتماد بالایی دارند به بخش های اقتصادی جامعه، حالا بورس باشه یا مثلا آموزش پرورش باشه یا هر مورد دیگه، چه بخش آموزش، چه اقتصاد، چه فرهنگ، سیاست، بیشتر فعالیت نشون میدن. تو زلزله باشه همکاری میکنن، یعنی اعتماد اجتماعی باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشه، باعث افزایش همبستگی اجتماعی میشه و نبودش هم مخل، نبود اون اعتماد اجتماعی تاثیر منفی بر جامعه خواهد گذاشت. مثلا شما نگاه میکنید، ممکنه، من الان مصداقی عرض میکنم، بله، ممکنه یه دفعه یک نهادی درخواست کمک مالی بکنه برای یک حادثه، مثلا یه دفعه زلزله باشه، سیل باشه یا موارد دیگه، اگه اعتماد اجتماعی بالا باشه مردم کمک بسیار زیادی خواهند کرد، اما اگه اعتماد اجتماعی پایین باشه مردم ممکنه اعتماد نکنن و کمک هاشون رو به نهادها واگذار نکنن و خودشون شخصا اقدام کنن. یعنی اعتماد اجتماعی باعث افزایش و همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی میشه که الحمدلله در جامعه ایران این اعتماد اجتماعی الحمدلله با توجه به وضعیت دینی مردم، با توجه به حس انسان دوستی مردم، و ملتی داریم به قول حضرت امام که از ملت حجاز در زمان پیغمبر هم بالاتر هستن، واقعا ملت شریف و نجیبی داره، و این حس اعتماد و همبستگی اجتماعی رو ما در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زلزله، سیل، طوفان و هر مورد دیگه ما دقیقا مشاهده کردیم. اما در بحث اون بخش آخر گزارش شما در مورد بحث اعتماد، به قطعا همینه، اعتماد اجتماعی فردی که خود محور باشه یعنی چی؟ یعنی منافع فردی رو بر منافع جمع تقدم میداره، منافع شخصی رو مقدم میداره، منافع حزبی رو مقدم میداره، منافع گروهی رو مقدم میداره. این چنین اشخاص قطعا اعتمادی مردم نسبت به افراد پایین خواهد بود، چون گروهی فکر میکنن، اما اگر یا شخصی فکر میکنن، اما اگه افرادی باشن که منافع جمع رو بر منافع خود فرد یا منافع گروه تقدم بدارن، اون منافع جمعی رو ملاک قرار بدن، قطعا مردم، حالا چه مردم هر جامعه باشن، به اونها بیشتر اعتماد دارن و این اعتماد اجتماعی تأثیر در روابط شخصی بین شخصی و اعتماد اجتماعی خواهد داشت.
میشه یه مصداقی رو بفرمایید؟ الان اشاره فرمودین به این موضوع،
در چه موردی؟
در مورد این اعتماد متقابلی که ممکنه به وجود بیاد در مقابل اون حرکت‌های اجتماعی که وجود داره. چون حالا شما چند تا مورد رو مثال زدید، مثلا کمک‌های مردمی به
مثلا حادثه زلزله بم، مثلا من زلزله بم که دقیقاً شما نگاه میکنید حالا چندین سال هست، ولی دقیقاً اون کمک‌های زیادی که مردم به اون زلزله، به اون هلال احمر کردن، به سپاه کردن و اینها، خود به خود ناشی از اون اعتماد مردم بود که کمک، یا تو جنگ تحمیلی، یا مثلا شما در جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس، اون کمک هایی که مردم کردن ناشی از اون اعتماد بسیار زیاد مردم به نهادها و سازمان ها بود، به اعتماد اجتماعی. و این هر چه دامنه این اعتماد بیشتر بشه، مردم خودشون مشارکت میکنن. ولی مثلا
الان شرایط چطوره؟
ولی مثلا الان من دیگه در مورد بورس، مثلا بورس، مثلا مردم اعتمادی به سازمان بورس که همین دیگه سالهای اخیر بود، حالا یکی دو سال اخیر شاید هم مثلا به سال نبوده، اعتماد به بورس کم شده و مردم این اعتماد رو به خاطر رکود بورس یا مواردی که اتفاق افتاد کم شده. مثلا شما نگاه میکنید امروزه با ترس و لرز میرن به سمت بورس، و این خود به خود ناشی از همون بالا پایین بودن قیمت ها و نوسانایی که توی بورس به وجود اومد، و مردم اعتماد شده مثلا سازمان خصوصی سازی کم شد.
من یه سوال برای پایان دادن به این گفتگو از شما بپرسم اگه اجازه بدید آقای دکتر. همین بورسی که الان اشاره فرمودید دیوار اعتماد رو شکونده، در تمام موارد دیگه هم بخوایم در موردش صحبت بکنیم، به نظر شما چجوری میشه این دیوار شکسته رو دوباره بند زد و مشکل رو حل کرد؟
نگاه کنید، این دیوار باید که میگید چجوری برگشت و اون اعتماد برگشت، باید ریسک سرمایه گذاری پایین باشه. مثلا الان سرمایه گذاری، خیلی ها سرمایه گذاران ایرانی تو دبی سرمایه گذاری میکنه، تو آلمان سرمایه گذاری میکنه، ولی تو ایران با ترس و لرز سرمایه گذاری. دلیلش اینه که ترس از اون نوسانات بازار و قیمت داره، میترسه مثلا سرمایه‌اش بذاره ولی یه دفعه ضرر کنه. اگه ما میخواییم که مردم بیشتر به سمت بورس بیان، باید این نوسانات بازار و رکود بازار و اینها رو کم کنیم و بتونیم بازار رو به سمت ثبات برسونیم که مردم اعتماد بیشتری داشته باشن و پولشون بتونن تو بورس سرمایه بذارن.
به امید خدا. خیلی متشکرم، ممنونم از شما جناب آقای دکتر نجفی از این که در این گفتگو شرکت کردید. در سه بخش ما در خدمت شما بودیم. آقای دکتر نجفی، دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه بوشهر. بعضی ها اونقدر پاک و با ایمانن که دیگران در امور دینی و دنیایی خودشون به اینها اعتماد میکنن و در گرفتاری ها و سختی ها اونها رو به عنوان پشتوانه خودشون میدونن. چقدر نیکوست که این انسان به چنان مرتبه والایی دست پیدا کنه که دیگران اون رو مایه دلگرمی خودشون بشمارن و اسرار و درخواست های خودشون رو با اون در میون بذارن. چنین فردی که برای وجدان و شرافت انسانی احترام قائله، در هیچ حالی ارزش‌های معنوی خودش رو فدای آرزوهای دنیویش نمی‌کنه. خداوند به این افراد که پناهگاه و تکیه‌گاه مردمان نظر لطف داره و اونها رو مشمول رحمت خودش قرار میده. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اعتماد به شخص رو مایه خوشبختی اون میدونه و میفرمایند در خوشبختی مرد همین بس که در کار دین و دنیایش به او اعتماد کند. با امید روزی که بی‌اعتمادی در بین مردم جامعه‌مون به پایین‌ترین حد ممکن برسه و سطح بالایی از اعتماد رعایت اخلاقیات بر روابط میان مردم حکم فرما باشه. امیدوارم که این تقریبا یک ساعت و نیمی که در کنار هم بودیم برای شما به خوبی سپری شده باشه. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. من مسعود فیروزی و همراه این گروه برنامه‌ساز در شب‌های ایران که از صدای مرکز بوشهر تقدیم حضورتون شد، براتون آرزوی شب خوبی دارم. شبتون بخیر و خدا حافظ.
ممنونم سیزن همراه لوزدان هرمتلی شدن لرمیز عزیز و بزرگوار هموطنلر اردبیل رادیو سنون پخش واحدینا خدمت و زیوخ برنامه چی تقدیم اولدی شبهای ایران برنامه سیدیزنده سراتین بوشهر مرکزینان حضور رزا پخش و ایرای اولوندی گیدن اردبیل رادیو سنون برنامه لرنی دومستینام و کتاب شبون والی برنامه نیشدن ایرمی دقیقه مدتنده پخش اولازخ Thank you.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. شنوندگان و دوستان عزیز برنامه کتاب شب، امشب چهارمین بخش بازخوانی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را تقدیم شما علاقمندان میکنیم. دیشب بحث به آنجا رسید که مقیاس‌های اسلامی مقیاس‌های کلی و عمومی و انسانی است، نه قومی و نژادی و ملی، و استاد تأکید کردند که اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی و قومی محصور نکرده، بلکه با آنها مبارزه کرده است. و خواندیم که عامل گرایش ملت‌ها به اسلام یک سلسله مزایاست که بعضی فکری و اعتقادی و بعضی اخلاقی و اجتماعی و سیاسی است. ادامه این بحث را در چهارمین بخش برنامه این هفته میشنوید، با این توضیح که تنظیم و تلخیص رادیویی آن به عهده محمد باقر رضایی بوده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. اینجا میرسیم به بحث اصلی که درباره خدمات متقابل اسلام و ایران است، یعنی خدماتی که اسلام به ایران و ایرانی کرده است و خدماتی که متقابلن ایران و ایرانیان به اسلام کردند. خدمتی که یک کیش یا مسلک به یک ملت میتواند بکند چگونه و از چه نوع است؟ بدیهی است به صورت برآوردن یک نیاز آنی نیست که مثلا در یک جنگ نیرو به کمک آنها بفرستند، یا در یک خشکسالی آذوقه وارد کند و یا یک کارخانه برای آنها تأسیس نماید. خیلی اساسی تر از این هاست. به این است که تحولی مفید و ثمربخش در اندیشه و روح آنها به وجود آورد. طرز تفکر آنها را در جهت واقع‌بینی نو کند. اخلاق و تربیت آنها را بهبود بخشد. سنن و نظامات کهنه و دست و پاگیر آنها را براندازد و به جای آنها سنن و نظاماتی زنده جایگزین سازد. ایمانی و ایده عالی با آنها الهام نماید. شور و هیجان کار و کوشش و دانش طلبی و نیکوکاری و از خودگذشتگی در آنها به وجود آورد. وقتی که چنین شد، به تبع زندگی اقتصادی آنها بهبود می‌یابد. نیروهای انسانیشان به کار می‌افتد. استعدادهای علمی، فلسفی، فنی، هنری و ادبیشان می‌شکفد و بالاخره در همه شئون آن چیزی که تمدن نامیده می‌شود، تکامل صورت می‌گیرد. و اما خدمتی که یک ملت به یک کیش و یا مسلک می کند، به این است که در راه تبلیغ و ترویج آن کیش و تدوین و اشاعه فرهنگ آن می کوشد. به توضیح و تفسیر مفاهیم آن همت می گمارد. به زبان آن خدمت می کند. ملل دیگر را با آن آشنا می سازد. با جان و مال خود از آن دفاع می کند و در راهش سربازی و جانفشانی می نماید و در همه زمینه ها خلوص نیت و از خودگذشتگی نشان می‌دهد. اکنون با مقیاسی که به دست دادیم باید ببینیم آیا اسلام به ایران خدمت کرد یا نه؟ آیا اسلام ایران را آزاد کرد و روح تازه‌ای در پیکر ایرانی دمید و تاریخ ایران را در مسیر بهتری انداخت و سبب شد استعدادهای مردم این سرزمین بشکفد و ثمر بدهد. آیا اسلام موجب شد که ایرانیانی عالی قدر در جهان علم و فلسفه و عرفان و هنر و صنعت و اخلاق ظهور کنند و بلند آوازه شوند و نامشان جهانگیر گردد؟ و بالاخره آیا اسلام برای ایران موهبت بود یا نه؟ آنچه قطعی و مسلم است این است که پس از ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی و گرد آمدن ملل گوناگون در زیر یک پرچم به نام پرچم اسلام، تمدنی عظیم و شکوهمند و بسیار کم نظیر به وجود آمد که جامعه شناسی و تاریخ آن را به نام تمدن اسلامی می شناسند. در این تمدن ملت‌های گوناگون از آسیا و آفریقا و حتی اروپا شرکت داشتند و سهیم بودند. ایرانیان جزء مللی هستند که در این تمدن شریک و سهیمند و حتی به نظر اکثر صاحب نظران سهم عمده از آن ایرانیان است. حقیقت مطلب درباره این تمدن چیست؟ آیا همانطور که نام آن حکایت می کند واقعا تمدن اسلامی است؟ یعنی واقعا اسلام عامل اصلی و محرک اساسی و به وجود آورنده شرایط این تمدن وسیع بوده است؟ یا علل و اسباب و موجبات و انگیزه های دیگری در کار بوده و هر ملتی و از آن جمله ملت ایران به موجبی خاص و انگیزهی که تنها با سابقه تاریخی او مربوط است سهم خود را ایفا کرده است؟ بررسی این بحث تاریخی و اجتماعی و دینی مستلزم این است که تاریخ ایران مقارن ظهور اسلام را ورق بزنیم و نظامات فکری، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اخلاقی آن عهد را تحقیق و بررسی و با آنچه اسلام در این زمینه ها آورد و به ایران داد مقایسه کنیم تا بتوانیم به نتیجه گیری صحیح نائل آییم. برای آنکه تأثیر اسلام را در ایران بررسی کنیم، لازم است نظام اجتماعی آن روز ایران را که اسلام دگرگون ساخت و نظام دیگری را حاکم کرد نیز بررسی نماییم. جامعه اجتماعی ایران ساسانی، جامعه طبقاتی و صنفی بود و اصول و نظامات طبقاتی به شدیدترین وجه در آن اجرا می شد. البته نظام طبقاتی را ساسانیان اختراع نکردند، بلکه از دوره هخامنشیان و اشکانیان معمول بود. ساسانیان این نظام را تجدید و تأیید و تقویت کردند. مسعودی در مروج الذهب می نویسد اردشیر ابن بابک سرسلسله ساسانیان مردم را 7 طبقه قرار داد. همو در التنبیه و الاشراف می نویسد چون در جریان کار ضحاک کاوه که آهنگری بیش نبود توانست ملک ضحاک را واژگون سازد، اردشیر در فرمان معروف خود پادشاهان پس از خیش را از خطری که از ناحیه طبقه عوام پیش می آید برحذر داشت. در کامل ابن اسیر می خوانیم هنگامی که لشکر مسلمین و سپاه ایران در قادسیه به هم رسیدند، رستم فرخزاد زهرت ابن عبدالله را که به عنوان مقدمت و جیش مسلمین پیشا پیش آمده و با جماعت خود اردو زده بود به حضور خود طلبید و منظورش این بود که بلکه با نوعی مصالحه کار را تمام کند که به جنگ نکشد. به او گفت شما مردم عرب همسایگان ما بودید و ما به شما احسان می‌کردیم و از شما نگهداری می‌نمودیم و چنین و چنان می‌کردیم. زهرت ابن عبدالله گفت امروز وضع ما با اعرابی که تو می‌گویی فرق کرده. هدف ما با هدف آنها دوتاست. آنها به خاطر هدف‌های دنیوی به سرزمین‌های شما می‌آمدند و ما به خاطر هدف‌های اخروی. ما همچنان بودیم که تو وصف کردی، تا خداوند پیامبر خیش را در میان ما مبعوث فرمود و ما دعوت او را اجابت کردیم. او به ما اطمینان داد که هر که این دین را نپذیرد خار و زبون خواهد شد و هر که بپذیرد عزیز و محترم خواهد گشت. رستم گفت دین خودتان را برای من توضیح بده. گفت پایه اساسیش اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محمد است. گفت نیک است. دیگر چه؟ گفت دیگر آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی بندگان برای اینکه بنده خدا باشند نه بنده بنده خدا. گفت نیک است. دیگر چه؟ گفت اینکه همه مردم از یک پدر و مادر آدم و حوا زاده شدند و همه با هم برادر و برابرند. گفت این هم بسیار نیک است. سپس رستم گفت حالا اگر اینها را پذیرفتیم بعد چه میکنید؟ حاضرید برگردید؟ گفت آری، به خدا قسم دیگر جز برای تجارت و یا احتیاج دیگر نزدیک شهرهای شما هم نخواهیم آمد. رستم گفت سخنت را تصدیق میکنم، اما متاسفم که باید بگویم از زمان اردشیر رسم بر این است که به طبقات پست اجازه داده نشود دست به کاری که مخصوص طبقات عالیه و اشراف است بزنند، زیرا اگر پا از گلیم خیش درازتر کنند مزاحم طبقات اشراف می شوند. زهرت ابن عبدالله گفت بنابراین ما از همه مردم برای مردم بهتریم. ما هرگز نمی توانیم با طبقات پایین آنچنان رفتار کنیم که شما می کنید. ما معتقدیم امر خدا را در رعایت طبقات پایین اطاعت کنیم و اهمیت ندهیم به اینکه آنها امر خدا را درباره ما اطاعت می کنند یا نمی کنند. آنگاه که اسلام عزیز به کشور محبوب ما قدم گذاشت، کشور ما در چه وضع و در چه شرایط و احوال به سر می برد؟ اسلام از ایران چه گرفت و به ایران چه داد؟ اولین چیزی که اسلام از ایران گرفت، تشتت افکار و عقاید مذهبی بود و به جای آن وحدت عقیده برقرار کرد. این کار برای اولین بار به وسیله اسلام در این مرز و بوم صورت گرفت. مردم شرق و غرب و شمال و جنوب این کشور که برخی سامی و برخی آریایی بودند و زبانها و عقاید گوناگون داشتند و تا آن وقت رابط میان آنها فقط زور و حکومت بود، برای اولین بار به یک فلسفه گرویدند. فکر واحد، آرمان واحد، ایدئال واحد پیدا کردند و احساسات برادری میان آنها پیدا شد. هرچند این کارها به تدریج انجام گرفت، ولی سرانجام صورت گرفت و از آن وقت تا کنون در حدود 98% این مردم چنینند. اسلام حصار مذهبی و حصار سیاسی که گرداگرد ایران کشیده شده بود و نمیگذاشت ایرانی استعداد خیش را در میان ملت‌های دیگر بروز دهد و هم نمیگذاشت این ملت از محصول اندیشه سایر ملل مجاور یا دوردست استفاده کند را در هم شکست. دروازه‌های سرزمین‌های دیگر را به روی ایرانی و دروازه ایران را به روی فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر باز کرد. از این دروازه‌های باز دو نتیجه برای ایرانیان حاصل شد. یکی این که توانستند هوش و لیاقت و استعداد خیش را به دیگران عملاً ثابت کنند، به طوری که دیگران آنها را به پیشوایی و مقتدایی بپذیرند. دیگر این که با آشنا شدن به فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر توانستند سهم عظیمی در تکمیل و توسعه یک تمدن عظیم جهانی به خود اختصاص دهند. لذا از یک طرف می‌بینیم برای اولین بار در تاریخ یک ملت ایرانی پیشوا و مقتدا و مرجع دینی غیر ایرانی می‌شود. فی المثل لیث بن سعد ایرانی پیشوای فقهی مردم مصر می شود و ابو حنیفه ایرانی با اینکه در خود ایران به واسطه آشنایی این مردم با مکتب اهل بیت پیروان زیادی پیدا نمی کند، در میان مردم دیگر که با آن مکتب مقدس آشنا نیستند به صورت یک پیشوای بی‌رقیب در می آید. ابو عبیده معمر ابن المثنا و واصل ابن عطا و امثال آنها پیشوای کلامی می شوند. سیبویه و کسائی امام صرف و نحو می گردند و دیگری مرجع لغت و غیره. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش بازخوانی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری تقدیم شما شد که امیدواریم بهره کافی برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و پنجمین قسمت این بازخوانی، خدا نگهدار.
Var olun ki, lütfeleyim siz büyünde Şabakün Zardabil Radyosu'ndan hamrah olup siz kitabı şabonuvalli barnameydi pahşı oldu. Siz hürmetli işidenlerimiz bu şabakine lütfen irtibatlı olun. Zang vurun bu şumarıya lütfen. 338-1903 ve payamlarınızı gönderin lütfen. Bu zamanı 30.452. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، عقل میخواست کزان شعله چراغ افروزد، عقل میخواست کزان شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد، جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمن در خم زد، حافظ آن روز سربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
سلامت فرد، سلامت جامعه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان محترم برنامه، اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. در مورد کودکان علاقمند به کتابخوانی و اینکه چطور تشویق بکنیم، ما چند تا نکته رو میتونیم بگیم.
آره باشه نه میایم. باشه عزیزم، قربانه، تشکر، خدافظ. محمد حاضر شدی؟ تا بخواد حاضر بشه شب شده. محمد، مگه نگفتم یه کاپشن تو بردار بیا؟ اومدی؟ میشنوی محمد؟
دارم کتاب میخونم.
کتاب میخونی؟ وای پاشو دیر شد، پاشو.
کتاب میخونم، کتاب.
وقت نداری ما محمد، بلند شو باید بریم مهمونی، بدو زود باش.
ماما یه کتاب تازه دیدم، اونو برام میخری؟
وای چقدر کتاب، اتاق پر شده از کتاب. محمد اومدی یا؟ بدو.
آخه میخوام کتاب بخونم.
اولین این که رفتار کتابخانی کودکان، یعنی هنگامی که این کودک داره کتاب میخونه و مشغول کتابخانی است، این رفتار از طرف والدین دیده بشه. دیده شدن یکی از مهمترین راه‌های تشویق رفتار مثبت هست. همه ما دوست داریم دیده بشیم. پس این که ما رفتار کتابخانی رو از طرف کودکان ببینیم، از کنارش بی‌تفاوت رد نشیم.
سعید پسر بازیگوشی بود. یه دسته هم ساکت نمیشه هست، سر و صدا میکرد. اون خیلی شلوغ بود، بالا پای میپرید، همه چی را به هم میرخت. مامان میشه برام این کتابو بخونی؟
کار دارم مامان.
چه میخونی برام؟
خودت بلدی دیگه پسرم، قشنگ بخون یاد میگیری. آفرین.
آخه میخوام تو بخونی.
پسرم الان دارم با کامپیوتر کار میکنم.
دوم، با کودکان همراهی بکنیم در کتاب خوندن. کودک من که الان داره کتاب میخونه، من کنارش بشینم، چند تا جمله، چند صفحه اگه وقت دارم باهاش بخونم، اگه خواست من براش بخونم، اگه خواست گوش کنم، اون بخونه، من فقط یه شنونده خوب براش باشم.
آخه سه گفت من آشال دارم، بیا عسل بخوریم. خرگوش کوچولو گفت من خودم عسل دارم. مامان بیا داستان کتاب رو با هم بازی کنیم.
بازی کنیم؟
من مثلا خرس باشم، تو خرگوش.
مگه کارتونه پسرم؟
دوست دارم.
داستانشو خوندی دیگه، این کارا چیه؟ ولش کن.
آخه میخوام بازی کنیم.
سومین روش که جالب‌تر هم هست اینه که ما با کودکمون داستان کتابمون رو به هیچ بازی، به هیچ نمایش و سرگرمی تبدیل بکنیم. با تقلید صدا، با بازی کردن اون داستان به شکل یک تئاتر، به صورت یک نمایش، ما میتونیم اون کتابخوانی رو، اون داستان رو هم ماندگارش بکنیم و همین که کودک علاقه به خواندن در کودک بیشتر خواهد شد.
اوی داستان نمی‌رسه. مامان.
بله.
دستم به کتابم نمیرسه.
تو مگه مشق نداری؟
نوشتم.
صبر کن بابات میاد بهت میده.
و نکته آخر، در دسترس بودن کتابهایی که کودک بهش نیاز داره. کودک ما حتما بالاخره یک سری کتابهای داستان و مورد علاقه داره. ما اینا رو دور از دسترس کودک در قفسه های بلند یا در انبار پستو جایی که دور از دید و دسترس کودک است قرار نده. کودک هر وقت خواست بتونه بره این کتابها رو برداره و بعد از خوندن در سرجای خودش قرار بده. اگر کتابها در دسترس کودک باشه، مقابل دید کودک باشه، یک جاذبه ای خواهد داشت که کودک خود به خود به سمت خوندن کتاب و حتی مشغول شدن با عکس کتاب، با صفحات کتاب، شاید نخونه ولی همین جوری داره این کتابا رو